خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 14
جمعه اول دی. دیشب تاریک ترین و طولانی ترین شب سال رو گذروندیم. از این به بعد روزها طولانی تر میشن. داریم رو به بهار میریم. نامه علمی آزاد اومده که تقاضای منو قبول کردن. خیلی عقب افتادم و زمان زیادی به امتحانات پایان ترم باقی نمونده. باید با تمام نیرو و هوش و حواسم درس بخونم. باید همه چیزو فراموش کنم. امروز زنگ میزنم. احوال درس‌ها رو از مونا میپرسم. نمیخوام اینجا بشینم و قیافه آدمای دل شکسته رو به خودم بگیرم. نباید بذارم چیزی منو شکست بده. نه کسی مثل دکتر، نه چیزی مثل یک بیماری مرموز. باید یک برنامه درسی درست و حسابی بریزم. یک شنبه 3 دی. از دیروز خوندن درس ها رو شروع کردم. بچه ها قرار گذاشتن هر روز صبح یکی بیاد و تو درس ها به من کمک کنه. همه بچه های کلاس هستن. دیروز سپیده اومد و امروز فرشید. خیلی پسر خوب و مهربونیه. می گفت آرزوش اینه که بورسیه بشه و به کانادا بره. برای همینم داره به شدت درس می خونه. امیدوارم موفق بشه. شیرین دیروز تلفن زد و گفت که با وکیلش صحبت کرده و میتونه ترتیب ویزای من رو بده تا برای معالجه به انگلیس برم. میگفت سهند بی صبرانه منتظر عمه یوتابه. من هم خیلی دلم برای سهند تنگ شده. اما باید با دکترای اینجا هم مشورت بکنیم. فعلا همه دکترا میگن بهترین کار اینه که با فعالیت‌هایی مثل درس خوندن مغز رو فعال نگه داریم و جریان بیماری رو کنترل کنیم. دکتر انگلیسی که شیرین با اون مشورت کرده هم کارهای پزشکای اینجا رو تایید کرده. من که فکر میکنم بهتر قبل از هر کاری ترم فعلی رو تموم کنم. حتی تصور این که دوباره به یه بیمارستان دیگه برم و بستری بشم حالم رو بد میکنه. خوشبختانه بابا و مامان منو تو بیمارستان دیگه بستری نکردن. البته انجام آزمایشا رفت و آمدا خیلی سخته. اما از بستری شدن بهتره. سه‌شنبه 5 دی. دیشب که پدر به اتاقم اومد منو در حال گریه کردن دید. خیلی سعی میکنم جلوی اونا خودم رو شاد نشون بدم. به همه پیامک ها و جوکایی که سهراب از این طرف و اون طرف واسم جمع میکنه میخندم و سعی میکنم هر غذایی رو که به من میدن تا ته بخورم. به قول عمه میترا کم کم دارم جون میگیرم. اما در هر حال فکر گذشته روی ذهنم سنگینی میکنه. کوچکترین حرف یا حرکتی منو به یاد دکتر نادری میندازه. هر وقت تنها میشم به اون فکر میکنم و به کاری که کرد. نمیفهمم چرا. چطور تونست با احساسات کسی مثل من که خودش اسیر بازی مرگ بازی کنه؟ چرا به هم دروغ گفت؟ چرا منو فریب داد؟ مگه چی کار کرده بودم؟ حق منی نبود؟ این همه دختر که دور و برش ریخته بودن براش کافی نبودن؟ شاید میخواست به نفعی نفرتی رو که نسبت به آدمای مذهبی داشت ارضا کنه. به یاد کارا نگاهاش میافتم و دلم به درد میاد. چقدر دوست داشتنی و معصوم به نظر میرسید. دیشب مثل همیشه تو همین فکرا بودم و گریه میکردم که پدر اومد. یوتاب، میدونم سخته، ولی سعی کن همه چیزو فراموش کنی. میخوام پدر، ولی نمیتونم. باید با این موضوع کنار بیای. باید اون چرا که پیش اومده به عنوان یک تجربه بپذیری و رهاش کنی. انقدر خودتو اذیت نکن. باید اذیت بشم. اشتباه کردم. تاوونش رو هم باید بدم. اما تو تقصیری نداشتی. شما مامان به من گفتین. اما من نتونستم خوددار باشم. نتونستم در مقابل محبتاش مقاومت کنم. تو یه دختر جوون بی تجربه بودی و اون یه مرد کامل با تجربه که 12 سال از تو بزرگتر بود. ظاهری که اون داشت من رو هم که پدر تو هم گول میزنه. چه برسه به تو؟ شاید هم دلش میخواست مرد زندگی باشه، اما ضعیف بود و نمیتونست در مقابل وسوسه مقاومت کنه. پدر نفس عمیقی کشید و ادامه داد. متاسفانه تو کشور ما کمتر سعی میشه جوونا، به خصوص پسرها، رو طوری تربیت کنن که خیشتندار باشن. همش به فکر محدودیت‌های بیرونی و اضافه کردن مأمور و بگیر و ببند هستن. کسی به فکر این نیست که جوونا رو از درون تربیت اخلاقی کنه. اینه که یاد نگرفتن وقتی فرصتی پیش میاد و کسی بهشون روی خوش نشون میده مقاومت بکنن. به نظرشون هر فرصتی فرصت مغتنمی به حساب میاد که نباید از دست بره. نه پدر، اون انقدرام ضعیف نبود. من مطمئنم که ضعیف نبود. شنیده بودم که بعضی دکترها پرستارا چطور دورو برش میچرخن و اون اعتنایی بهشون نمی کنه. اون فقط میخواست با من بازی کنه. میخواست منو بشکنه. شاید به خاطر این که از همون اول در مقابلش ایستادم و چابلوسیش رو نکردم. شاید به خاطر این که از آدمای مذهبی بدش میومد. آدم باید خیلی پست باشه. دوباره به گریه افتادم. هرچی بود باید اونو ببخشی. ببخشم؟ اونو ببخشم؟ اونو ببخش تا خودت رها بشی. قلبت رو صاف کن. تا وقتی توش کینه و رنجش هست روی آرامش رو نمیبینی. یادت هست اولی مناجاتی که یاد گرفتی چی بود؟ قلب صافی؟ بله، قلب صافی. یه بار برای من بخون بابا. با صدای بغض کرده خوندم. خداوندا، قلب صافی چون در عطا فرما. این مهمترین چیزیه که میتونیم از خدا بخوایم، چون قلب ما باید مثل مروارید صاف و پاک باشه تا خدا بتونه توش تجلی کنه. قلبی که توش کینه باشه خدا هم بهش راهی نداره. مگه نفرمودن قلب تو خانه من است، آن را برای نزول من پاک کن. خب پاکش کن. نمیتونم اونو ببخشم، چون خودم هم نمیتونم ببخشم. خودت رو هم ببخش. اشتباه کردی؟ درست. نباید بهش اعتماد میکردی؟ درست. ولی تو از کجا میدونستی؟ دکترت بود. طبیعی بود که بهش اعتماد کنی. باور کن ما هم نمیدونستیم، فقط نگران تو بودیم. ما هم اگه به اندازه تو با اون در تماس بودی ممکن بود گولش رو بخوریم. خیلی موجه به نظر می اومد. به هر حال اونو ببخش و فراموش کن. چطور؟ چطور ببخشمش؟ براش دعا کن. از خدا بخواه که متوجه اشتباهاتش بشه. دعا کن که اونم سر به راه بشه و زندگی سالمی رو در پیش بگیره. امروز صبح که نماز مناجات میخوندم براش دعا کردم. دکتر نادری رو به یاد آوردم و سعی کردم که اونو ببخشم و براش دعا کنم. خیلی دردناک بود، اما فکر میکنم مؤثر بود. حال خوبی دارم. فکر میکردم این چه حماقتیه که باعث میشه کسی که اگه بخواد میتونه انقدر خوب و مهربون و بزرگوار باشه اینطور نباشه. اگه اون واقعا همونی بود که تظاهر میکرد هست و اگه واقعا دوستم داشت، چقدر در کنار هم خوشبخت میشدیم. اما حیف که همش تظاهر بود. حیف که قدر اون چرا که میتونست باشه رو ندونست و آدم بی ارزشی شد. آدمی که فقط به درد امثال خانم نصر میخوره. یک شنبه 10 دی. امشب شب اول سال میلادیه و فرشید و سپیده جشن نامزدیشون رو میگیرن. خیلی براشون خوشحالم. خیلی بچه های با معرفتی هستن. براشون آرزوی خوشبختی میکنم. دکتر جدیدم به من اجازه داده که تو این جشن شرکت کنم. به شرطی که ساعت 11 شب خونه باشم و زیاد خودم رو خسته نکنم. انقدر درس دارم که وقت نکردم لباس جدیدی بدوزم. و تصمیم گرفتم یکی از همون لباسای قدیمی رو بپوشم. صبح سر کمد لباسم رفته بودم و به دنبال یه لباس مناسب میگشتم که چشمم به لباسی افتاد که دکتر نادری به من هدیه داده بود. یه لحظه فکر کردم اونو بپوشم و بعد پشیمون شدم. هنوز آمادگی این کارو ندارم. اونو بخشیدم ولی هنوز وقتی به یادش میافتم قلبم میسوزه. یه پیراهن مکزیکی قرمز چیندار عمو محمود واسم فرستاده که خیلی قشنگه. تصمیم گرفتم همونو بپوشم. دوشنبه 11 دی. دیشب در میون مهمونا مهرداد صلح پرور هم بود. مهرداد از دانشجوهای ترمهای بالاتر بود که 2 سال پیش بورسیه شد و به کانادا رفت. حالا برگشته. قرار شده در علمی آزاد محاسبات درس بده. در دانشگاه کانادا شاگرد اول شده. خیلی پسر باهوشیه. مطمئنم که یه روز مهندس بسیار موفقی مثل فریبرز صحبا یا مهندس امانت میشه. بچه ها می رقصیدن و همه صندلی ها خالی شده بود. اما من حوصله رقصیدن و گفتن و خندیدن را نداشتم. احساس می کردم 20 سال پیرتر شدم. بچه هم زیاد به من اصرار نکردن. شاید به من حق می دادن که دل و دماغ نداشته باشم. مهرداد اومد و کنار من نشست. درباره غرب حرفای جالبی میزد. اینکه مثل شهر احمقهای پینوکیو میمونه. همه فقط به دنبال لذت و خوشگذرونی هستن. مردم روحشون رو دادن و برای خودشون لذت خریدن. اینکه اونجا همه چی هست اما معنا نیست. میگفت با اینکه در همون دانشگاه به اون پیشنهاد کار دادن بازم مصمم بوده که به ایران برگرده. تا بتونه به بقیه جوانای بهایی که از تحصیلات دانشگاهی محرومند کمک کنه. خیلی قشنگ حرف می زد. انقدر قشنگ که متوجه گذشته زمان نشدم. تا اینکه پدر به دنبالم اومد و فهمیدم ساعت 11 شده. مهرداد گفت حاضره که اگه بخوام تو خوندن درسا به من کمک کنه. حالا دیگه همه جریان بیماری منو می دونن. موقع خداحافظی گفت خداحافظ سیندرلا، یادت نره لنگ کفشت رو جا بذاری. فکر میکنم از من خوشش میاد ولی من اصلا خیال ندارم لنگ کفش رو برای اون یا هیچ کس دیگه ای جا بذارم. چهارشنبه 11 بهمن. دو روز دیگه امتحاناتم شروع میشه. موضوع پایان نامم رو هم دادم و تصویب شده. یه ماهه که فقط درس میخونم و درس میخونم. تکلیف مینویسم. به بیمارستان میرم، عکس میگیرم، سی تی اسکن، امارای، آزمایش های مختلف دیگه. دیگه دارم برای خودم شهرتی کسب میکنم با عنوان کسی که سلولای مغزش از بین رفته ولی به طرز معجزه آسایی هنوز مسئله حل میکنه، همه چیز رو به یاد میاره و با سلولهای نبوده مغزش همه کار میکنه. دکتر نخعی میگه احتمالا سلولهای به جامونده وظایف سلولهای از بین رفته رو به عهده گرفتن. آزمایشات نشون میدن که هرچقدر فعالیتهای مغزی من شدیدتر باشه، پیشروی بیماری کنتر میشه. در حال حاضر به نظر میرسه بیماری کنترل شده، اما در واقع هیچ کس واقعا چیزی درباره این بیماری نمیدونه. فعلا شدم موضوع آزمایش دکترا. خیلی دلشوره دارم. خدا کنه تو امتحانا موفق بشم.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.